رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام مجدد، آصف فتوحی هستم و بخش دوم برنامه رو در خصوص مسئله حجاب در اروپا که با سرای شهابی داشتیم از رهبری حزب حکمتیز خط رسمی پی میگیریم. سرای شهابی، زمین خوش آمدگوی مجدد. در جلسه قبل بحث ما به اونجا رسید که زنان شعاری رو به شکل ابزاری استفاده میکنن که گویا حجاب سمبل فمینیستی منه و جواب شما رو به این مسئله شنیدیم. اما در ادامه همین موضوع میخوام روشنتر برای ما بیان کنید که پس اگه این شعار حجاب سمبل فمینیست بودن نمیتونه شعار زنایی باشه که در زندگی شاید حتی نتونستن به کوچکترین یا حداقلی از حقوق آزادی ها و برابری حقوقشون برسن، پس این فرمول از کجا میاد و چه بخشی از جامعه اونو نمایندگی میکنه؟
حجاب سمبل فمینیست بودن منه، حرف اون بخت برگشتگانی که هرگز دستشون به حداقلی از آزادی و رفاه و زندگی انسانی تو قرن خودشون نرسیده نیست که متوجه بشن که چقدر حق و اختیار داشتن و دارن و اونها رو لایق وضعیتی که هستن دونستن. این ریاکاری هستش که این فمینیست‌های اسلامی به نظر من راه انداختن و برای خودشون سرمایه درست کردن. این فرمول بخشی از زنایی که تو محافل قدرت تو ایران و اروپا از کیسه در هم ریختگی مفاهیم حق زن و فمینیست برای خودشون میخوان امپراتوری بسازن، هم حجاب سر کنن، سر بقیه حجاب رو برقرار نگه دارن، هم توی کلوپ قدرتمندان و ممتازان دنیا برای خودشون موقعیت ممتازی از کیسه مصائب میلیون ها نفری که هیچ وقت نصیبی از زندگی آزادانه و رفاه نبردن برای خودشون یک کیسه بزنسی بدوزن. به هر حال من فکر میکنم شاید درست باشه که از واژه فمینیست استفاده نکردن. فمینیست مدت هاست به عنوان نظریه‌ای در مورد برابری زن و مرد و آزادی زن و رهایی زن مفهوم گویایی نیست. من خودم مدت هاست از این مفهوم فاصله میگیرم. به نظر من خالی از بخش زیادی از تئوریایی که حولش هست، خالی از کمترین محتوایی در دفاع از حقوق پایه انسان و برابری زن و مرده. به این اعتبار اجازه میخوام اعلام کنم که من مخالف سمبل فمینیستی خانمهای اریستوکراتی باشم که اعتقادات اسلامی دارن. به نظر من باید این دکان سیاسی رو بست. اینا طرفدار جامعه آپارتاید جنسی مثل ایرانن. خجالت میکشن بگن که پشت این عنوان شیک فمینیزم پنهان میشن که اون واقعیت رو بپوشونن که آپارتاید جنسی و جدایی و دو قانون بودن و دو معیار بودن جامعه رو به خاطر زن بودن یا مرد بودن قبول دارن. یه برچسب فمینیزم خودشون میزنن که بالاخره میگم شیک هست این واژه. تو همه وجوه زندگی شخصی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زنی که معتقده که باید موشو از نگاه مرد بپوشونه با هر دلیل و استدلالی که بیاره به نظر من عقب مونده است. مهندس باشه، دکتر باشه، فضانورد باشه، پروفسور باشه، هر چی باشه عقب مونده است که فکر میکنه که به خاطر نگاه مرد باید موشو بپوشونه. در مورد حجاب کودکان به نظر من این یه حوزه متفاوتی، این سمبل و نشانه خشونت علیه بچه هاست، ربطی به حقوق پوشش آزادانه بزرگسالان نداره. به هر حال این فمینیست های اسلامی دوست دارن حجاب سرشون بکنن و خودشون رو فمینیست اسلامی بدونن، انتخاب خودشونه. منتها به نظر من بخش عقب مونده و فرصت طلب برای امتیازگیری تو این بلبشوی تعرض به همه حقوق و آزادی های فردی به نظر من تعریف بیشتری نداره.
خب با این تفاصیل فکر میکنید چرا جامعه و بخش رادیکال و چپ اون در مورد این مسئله سکوت میکنه؟
بخش رادیکال به نظر من اعتراضات زیادی کرده، تظاهرات های زیادی کرده در مورد مسئله پناهندگی، در مورد عربد کشی های به اصطلاح ضد هفت کشور اسلام زده ترامپ اعتراض زیادی کرده. منتها در این مورد چرا سکوت کرده به نظر من اساساً به این دلیل که سردرگمه. زیر فشار همون امتیاز طلبای فمینیستای اسلامی، زیر فشار راست سوپر ارتجایی که به اسم ضدیت با مسلمان ها اومده میدون، زیر فشار درک شرایطی که توش قرار گرفته، سردرگم غیر متشکل و بی رهبره. من فکر میکنم این بخش چاره‌ای نداره جز این که جز بلند کردن پرچم سوسیالیسم و مقابله های سنتی کمونیسم و سوسیالیسم طبقه کارگر. این بخش دور قبل، بخش رادیکال، خودش آنتی گلوبالیزاسیون بود، به اصطلاح مخالف جهانی شدن بود، فکر میکرد مخالف انحصارات بود، و این پرچم راستی هستش که الان به قدرت رسیده بریم توی لاک‌های ملی و کشورهای ملی خودمون به بهانه به اصطلاح ضدیت با جهانی شدن سرمایه. این بحث تحلیلی در مورد این که میشه در مقابل جهانی شدن سرمایه اقتصادهای ملی رو حفظ کرد یا نه، بحث جداگانه، شاید جاش اینجا نباشه، توی فرصت دیگه باید در موردش صحبت کرد. این چپ و به اصطلاح بخش رادیکال جامعه سردرگمه و باید دست ببره به شیبه های سنتی خودش، باید با احزاب مترقی کمونیستی و سوسیالیست و سوسیالیستی و جوابهای ماکرو به این شرایط بیاد. نمیشه با نکناله های و پس و پیش رفتن های یه روز یه خورده میدون دادن به راست میانه و راست و علیه راست افراطی و محاسبه این که کدوم از اون یکی بدتره و کدوم کمتر از اون یکی قدرت تخریبی داره، نمیشه تو این میدون بازی کرد. سوسیالیسم تو اروپا و تو غرب شانس داره و امروز میتونه عروج کنه. احزاب سنتی پارلمانی و نهادها و ساختار سنتی تو غرب داره فرو میریزه. راست افراطی داره به عنوان یک جریان خارج از ساختار سنتی عروج میکنه. توی میدونی به این وسعت نمیشه با پرچم حجاب حقشه یا نه، فیلم آقای فرهادی به اسکار بره یا نه، منم مسلمانم، منم شارلیم، منم پناهندم، نمیشه با این چیز مقابله کرد. اوضاع اکستریمه و جوابای اکستریم میخواد. من شخصا خیلی به ظرفیت هایی که تو غرب هست خوشبینم. فکر میکنم تجربه دو جنگ جهانی و بیش از دو دهه بعد از فروپاشی دیوار برلین و تجربه منجلاب حاکمیت مطلق بورژوازی غرب بعد از اون، بحث هایی که امروز هست رو اگه دنبال میکنید ببینید که نه تو محافل چپ حاشیه یا گروه فشار، بین جریان‌های اصلی و اجتماعی بس مطرحه که اوضاع خطیری هست و باید راه‌حل‌های بزرگ و راه‌حل‌های ماکرو رو پیش پا گذاشت. تلاش‌هایی داره میشه برای اینکه راه‌حل‌های جدی‌تری رو تو دستور کار جوامع غربی بذارن. بخشی از خود بورژوازی در کنار این تلاش‌ها هست. جوامع غربی از آمریکا تا اروپا توی بنبست‌های گرفتاره که اینجا میگم شاید جای باز کردنش نیست، ولی آمریکای بعد از ترامپ، انگلیس بعد از برگزیت، آینده ای اروپا، همه و همه مصائب پیش روی هست. به نظر من تقابل‌های خیلی جدی و حتی تصور جنگ‌های داخلی تو خود کشورهای اروپایی و غربی با انشقاق و شکاف‌هایی که وجود داره، اگر که به نظر من یک جواب متحد کننده مطرح نشه از جانب جریانات اصلی، به نظر من خطر این تقابل ها هست. و چپ رادیکال، به نظر من چپی که تا دیروز با پرچم آنتی گلوبالیزاسیون و با به اصطلاح با تلاش برای دخالت از طریق پارلمان و فرستادن احزاب چپ به پارلمان تو یونان ما داشتیم، تو انگلیس داریم، سعی می‌کردش که سدی بسازه و با آوانس دادن به جریانات ارتجایی حاشیه‌ای مثل اسلامیار و سعی بکنه که به اصطلاح ابعاد جنایت دست راستی‌ها رو کم بکنه یا کنترل بکنه، به بنبست رسیده. راه‌حل‌های ماکرو و جنبش‌های اصلی، جنبش طبقه کارگر، سوسیالیسم و کمونیسم، الان وقت عروجش هست و من فکر میکنم که غرب در ظرفیت‌های خیلی بیشتری از خودش نشون میده و این رو امروز با مباحثی که توی میگم توی محافل اصلی تر جریانات سیاسی هست شما پژواکش رو میشنوید.
سراغ شعبه، میخوام بحث رو کمی به جلوتر ببرم. در دنیایی که شما مد نظرتون هست و در حکومت سوسیالیستی مورد نظر شما، چگونه به علائم و پوشش مذهبی و سیاسی و اساساً رابطه مذهب و عقاید سیاسی با دولت و جامعه و اینا، کلاً اینا رو چگونه توضیح میدید و اصولاً برخورد به این مسائل چگونه هست؟
در مورد حکومت سوسیالیستی مورد نظر ما و اگر ما به قدرت برسیم، جامعه رابطهش با مذهب و دولت با مذهب و با مردم چطوری هست، توی برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب حکمتی است، به روشنی اینا اومده، به خصوص بخش دومش که بعد از اصول کلی اعتقادی ما به عنوان بخش مطالبات یا اصول و چارچوب قانونی مورد نظر ما ازش صحبت میکنیم، تو بخش‌های مختلف در این مورد صحبت شده. به خصوص یه بندی هست تحت عنوان موازین اجتماعی و فرهنگی مدرن و پیشرو و یه زیر تیتری داره به اسم مذهب، ملیت و قومیت، که خیلی روشن جایگاه مذهب به عنوان امر خصوصی مردم، به عنوان نهاد و بنگاه های ایدئولوژیک، اقتصادی و حتی جاهای سیاسی رابطهشو با جامعه تعریف کرده، محدودیت هایی که پیش پای مذهب و در عین به رسمیت شناختن آزادی مذهب و بی مذهبی میذاره، توی برنامه یک دنیای بهتر به روشنی گفته شده. من میتونم سرتیتر اشاراتی به این بکنم، اما قبل از اون دوست داشتم از همه کسایی که مخاطرات اوضاع رو درک میکنن، چه تو ایران و چه خارج از ایران، دعوت کنم که به حزب ما بپیوندن، به هر شکلی که میخوان با حزب ما کار بکنن. اوضاع مقابله جدی، مصمم و روشن میخواد، باز چه تو ایران چه تو خارج از کشور، و ما دست همه کسایی رو که برای مطالباتی که ما مطرح میکنیم و تو جبهه هایی که ما فکر میکنیم باید جنگید، میخوان همکاری بکنن و میخوان با این به این حزب پیوندن، دستشون رو میفشاریم و خوش آمدگویی میگیم برای هر کسی که، هر کمونیست و هر آدم پیشروی که میخواد توی ایران و تو خارج کشور در مقابل این شرایط یه صد واقعی ببنده و کار اساسی بکنه. به هر حال بعد از این دعوت، در مورد رابطه دولت و مذهب طبق قوانین سوسیالیستی جامعه‌ای که ما اگه توش به قدرت برسیم و جامعه‌ای که ما و سوسیالیسمی که ما می‌خوایم پیاده بکنیم چی هست، گفتم در بخش موازین اجتماعی و فرهنگی مدرن و پیشرو و زیر تیتر مذهب، ملیت و قومیت به روشنی اینا گفته شده. اولا اینو من تاکید بکنم که مطالبات یک دنیای بهتر رو باید به عنوان کلیت در نظر گرفت و یک قانون کل وسیع و همه جانبه، نه تک مطالبه. مثلا شما میتونید ممنوعیت اضافه کاری رو بخواید، ولی ممنوعیت اضافه کاری بدون بیمه بیکاری، بدون تأمین وظیفه دولت در تأمین رفاه، مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت رایگان و در بالاترین سطح برای همه شهروندان و به خصوص برای کودکان مستقل از موقعیت خانواده، اون وقت نمیتونید ممنوعیت اضافه کاری رو بدون اینا طرح بکنید، چون ممنوعیت اضافه کاری وقتی که تو جامعه مثل امروز ایران که نگاه میکنید میبینید که محرومیت و فقر از سر و کول جامعه و بیکاری و کوری افق کار تو مقابل جامعه است، داوطلبانه تعداد بخش زیادی از مردم اضافه کاری میکنن، کارهای دو شیفته و سه شیفته میکنن. در اینچه این فقط برای مثال گفتم که کلیت مطالبات برنامه یک دنیا رو باید به عنوان قانون و به عنوان وظیفه دولت سوسیالیستی بلافاصله بعد از قدرت سیاسی و حتی در شرایط قدرت دوگانه به درجه‌ای که میتونه باید اینا رو پیاده بکنه. ما یه تجربیاتی داشتیم در کردستان ایران، جایی که قدرت دستمون بود و جایی که اعمال حاکمیت میکردیم، به درجه زیادی ما مطالبات یک دنیای بهتر رو به اجرا در آورده بودیم، به خصوص در زمینه مقابله با مذهب، حقوق زنان، حقوق کودکان و رفع تبعیض. به هر حال به سراغ برنامه یک دنیای بهتر و بخش موازین اجتماعی، فرهنگ مدرن و پیشرو و زیر اون مذهب، ملیت و قومیت اگه بریم، برنامه تأکیداتی داره به عنوان مقدمه که ساختار سیاسی و رابطه با مذهب چی هست. من از این از برنامه یک دنیای بهتر نقل میکنم براتون که میگه موازین سیاسی و اداری جامعه باید موازینی مدرن، سکولار و پیشرو باشه. اساس این موازین پیشرو گسست کامل حاکمیت و قدرت دولتی و نظام اداری تو کشور از مذهب اصالت قومیت و ملیت و نژاد و هر ایدئولوژی و نهادی است که نافی برابری کامل و مطلق حقوق مدنی همه شهروندان و شمول یکسان قوانین بر همه و نیز محدود کننده آزادی اندیشه، نقد و حیات علمی جامعه باشه. یعنی شما باید جامعه داشته باشید که توش هیچ مانعی در مورد نقد هر گوشه ای از اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی، قومیت، تقدسات نداریم، آزاد باشه و در این حال مقابله بکنید با اصالت قومیت و ملیت و نژاد و حقوق متفاوت مردم بر این اساس، بر اساس ایدئولوژی، بر اساس نژاد، مذهب و ملیت. همین جا شما الان این رو بذارید تو در مقابل اتفاقی که تو اروپا داره میفته که برابری کامل و مطلق حقوق مدنی همه شهروندان و شمول یکسان بودن قوانین بر همه، این داره نقض میشه و میسپارنش دست کارفرما. در این چه برنامه ما به روشنی همچین راهی رو میبنده که به هیچ بهانه‌ای حقوق شهروندان طبق این برچسب هایی که میخوره محدود نشه. بند دیگرش میگه برقراری یک دولت و نظام سیاسی مدرن و سکولار بنابراین صرفاً گام اول در سیر رهایی همه جانبه انسانها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبی، ملی، قومی و نژادی و جنسی است. شما اولین گامی که برمیداری برقراری یک دولت و نظام سیاسی مدرن و سکولار باید باشه که بتونی شما در مسیر رهایی همه جانبه انسان اصلا قدم بذاری که بتونی انسان رو از چنگال خرافات و تعصبات ملی، مذهبی، قومی، نژادی، جنسی نجات بدی. همین الان به تصویر دنیا نگاه کنید ببینید که این گرفتاری در بند این خرافات، مذهب، ملیت و قومیت چه بر سر بشریت آورده و چه مصائبی رو موجب شده. بعد از اون میگه حزب کمونیست کارگری حکمتی است خواهان اجرای فوری اصول زیر هست، به عنوان قانون باید اینا رو به اجرا در بیاره که زیر تیتر مذهب، ملیت و قومیت میخواد که آزادی مذهب و بی‌مذهبی، جدایی کامل مذهب از دولت، حذف کلیه مزامین و ارجاعات مذهبی و متأثر از مذهب از قوانین کشور. تو قوانین کشور تمام این ارجاعات مذهبی باید حذف بشه. تبدیل مذهب به امر خصوصی مردم. لغو مقوله مذهب رسمی، ما اصلا مذهب رسمی نخواهیم داشت. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد تو قوانین اوراق هویتی، به کسی مربوط نیست از شما بپرسه که مذهبتون چیه. در اینچه این با رجوع به همین قانون کسی حق نداره کسی رو که فرار کرده تو قایق ازش بپرسه مسلمونی یا مسلمون نیستی. کسی حق نداره سوال کنه که شما ملیتت چیه، کجا به دنیا آمدی. و این باید جزء قوانین غیر قابل نقض باشه توی کشور. انتصاب افراد یا جمع به هر نوع تعلق مذهبی تو رسانه ها و توی اسناد رسمی باید ممنوع بشه. جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش، ممنوعیت تدریس دروس مذهبی، احکام مذهبی و تبیین مذهبی موضوعات در مدارس و مؤسسات آموزشی. ما تبیین اسلامی از تاریخ نداریم، تبیین مسیحیت از تاریخ نداریم، تدریس مسیحیت و اسلامیت و یهودیت اینا باید ممنوع بشه توی مدارس. همه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذهبی هستن باید فوری لغو بشه. هر نوع تقویت مالی و معنوی مذهب و فعالیت‌ها و نهادها و فرقه‌های مذهبی توسط دولت و نهادهای دولتی باید ممنوع بشه. هیچ نوع دولت هیچ نوع تقویت مالی نه تنها باید بکنه در مورد تقویت مالی نکنه نهادهای مذهبی رو، بلکه به شدت باید کنترل داشته باشه و حسابرسی مالی بکنه از نهادهای مذهبی. موظف شدن دولت به مذهب زدایی از جوانب مختلف زندگی اجتماعی از طریق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطلاعات علمی عامه، حذف هر نوع اشاره به مناسبت و سالروزهای مذهبی از تقویم رسمی. شما این رو اگه داشته باشید دیگه اون جمعیت میلیونی که توی بنگلادش و توی سودان و توی سومالی و توی گوشه های پرت عقب مونده توی زیر دست و بال خشونت مذهب و سنت و کمترین دسترسی به آگاهی و علم و آگاهی به حقوقشون ندارن، این موانع رو از پیش پا برمی دارید. ممنوعیت مراسم خشونت آمیز مذهبی و غیر انسانی، ممنوعیت هر نوع فعالیت، مراسم و ابراز وجود مذهبی که با آزادی ها و حقوق مدنی مردم و اصل برابر همه مغایر باشه، ممنوعیت هر نوع ابراز وجود مذهبی که مخل آرامش و احساس امنیت مردم است. شما نمیتونی از اون پخش بکنی توی حیاطت، میتونی بری تو خونت از اون بخونی، ولی حق نداری بلنگو بذاری از اون پخش کنی توی محلت. ممنوعیت هر نوع مراسم و رفتار مذهبی که با قوانین و مقررات مربوط به بهداشت، سلامت افراد و محیط زیست و قوانین مربوط به حیوانات، حمایت از حیوانات مغایر باشه. ذبح اسلامی و کشتار غیر کشتار وحشیانه حیوانات به بهانه رسم و رسوم مذهبی باید ممنوع باشه و و و مامورین محیط زیست و حفاظت از حیوانات، حقوق حیوانات باید جلوی باید به روشنی وظایفشون تعریف شده باشه که جلوی ابراز وجود مذهبی که مغایر حقوق حیوانات هست رو بگیره. و مسئولیت کودکان و افراد زیر 16 سال از هر نوع دستاندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی، ممنوعیت جلب افراد زیر 16 سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی، ضرورت ثبت رسمی ادیان و فرقه های مذهبی. در مورد کودکان این خیلی مهمه که شما اجازه نداشته باشی به بهانه اینکه خانواده فرهنگش، ببخشید من خارج از پریدم توی پوینت دیگه، خارج به خاطر اینکه کودک توی خانواده مسلمان یا مسیحی یا یهودی به دنیا اومده، اتوماتیک شرکتش بدید در مراسم مذهبی، اتوماتیک جلبش بکنید به فرقه های مذهبی که بالاخره پیشینه خانواده از اونجا برخواسته یا هر چیز، این باید ممنوع باشه. ضرورت ثبت رسمی ادیان و فرقه های مذهبی به عنوان بنگاه ها و نهادهای خصوصی و تابعیت نهادهای مذهبی از کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه ها، کنترل مراجع قانونی بر حساب ها و دفاتر و دریافتی ها و پرداختی های فرقه ها و نهادهای مذهبی، تابعیت این نهادها از قوانین مالیاتی ناظر بر بنگاه های مشابه. یعنی کسی میخواد مسجد درست کنه برای خودش و توش بره نماز بخونه، این مثل یک بنگاه خصوصی، مثل درست کردن مثل باز کردن یک کلوپ خصوصی باید ثبت بشه، باید معلوم بشه که اساسنامش چیه، باید معلوم به مطمئن بشه که کودکان رو مورد سوء استفاده قرار نمیده، کودکان توش نمیرن و باید حسابرسی بشه پولی که به درآمدی که کسب میکنه، منشأ درآمدش کجاست و مالیات بده. این وضع مذهب آزاده، ولی نهاد مذهبی درست کردن توی مناسبات خصوصی و شخصی، کنترل دولت بر نهادهای خصوصی رو به دنبال داره. در چه جلوی این مافیای اقتصادی نظامی سیاسی مذهب که به بهانه نماینده خدا بودن علاوه بر تحمیق بنگاه ها و نهادها مافیاهای اقتصادی رو انداختن، جلوی این رو هم میگیره. ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهبی، هیچ کس حق نداره کسی رو زیر فشار بذاره که مذهبی رو قبول بکنه. ممنوعیت راه و رسم های مذهبی قومی، سنتی، محلی و غیره که با حقوق و برابری و آزادی مردم اعم از فرد جمعی و فردی، با برخورداری آنها از کلیه حقوق مدنی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که قانون به رسمیت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگی اجتماعی مغایر باشد. راه و رسم مذهبی نداریم که مغایر حقوق اجتماعی و آزادی‌های فردی باشه که تو جامعه وجود داره. در اینکه شما به این بهانه که من مذهبم این هست، شما من خدای من اینو گفته یا پیغمبر من اینو گفته، حق نداری تصمیم بگیری که مقررات رانندگی رو به اصطلاح عوض بکنی یا دوست داشته باشی فرض کن با عمامه بری سر کار و سوار و یا سوار مثلا فرض کن وسایل نقلیه‌ای بشی که مقررات عمومی به تو اجازه نمیده که عقاید مذهبی تو به اون تو اون عرصه بخوای اجرا بکنی. ممنوعیت انتساب افراد و گروه‌ها به ملیت خاص تو سطح عمومی، که این در مورد ملیته که حق ندارید کرد و فارس و ترک و عرب بکنید، شهروند شهرونده و هیچ کس حق نداره بپرسه. حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملی از اوراق هویتی و اسناد دولتی، که اینو من بهش اشاره کردم. ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت مذهبی، ملی و قومی و نژادی و جنسی. ببینید ایران تبلیغ نفرت مذهبی ممنوعه. شما حق ندارید کسی رو به خاطر اینکه اعتقادات مذهبی داره علیهش نفرت ایجاد بکنید. این با نقد مذهب فرق میکنه. و این مجاز نیست. ممنوعیت ایجاد احزاب و گروه های سیاسی که برتری ملی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسی گروهی از مردم بر دیگران رو جزء اصول رسمی اونا اعلام شده. شما حق نداری یه گروه فاشیستی فارس درست بکنید علیه ترک، ترک درست بکنید علیه فارس، کرد درست بکنید، رسما نوشته باشه فارسا سگن، نوشته باشه ترکا شعورشون اینطوریه، یا کردا فلان فلان برچسب رو بهش بزنید. حق ندارید این رو توی هیچ حزب و سازمانی به عنوان منشورتون این رو ثبت بکنید. ممنوعیت نفرت قومی و مذهبی و از جمله یهودی نجسه، نمیدونم مسلمون همشون تروریستن، یا نمیدونم یهودی گفتم نجسه، یا بی خدایان یا ایتیستا اینا نجسن، هم اینا اجازه ندارن. اینا نفرت، تبلیغ نفرت مذهبی و قومی و ملی هستش. آزادی بی قید و شرط انتخاب لباس، لغو هر نوع شرط و شروط رسمی یا ضمنی بر مقدار و نوع پوشش مردم از زن و مرد تو اماکن عمومی. کسی حق نداره بگه دامن شما بلنده، ساق پای شما پیداست، به کسی هیچ مربوط نیست که هر کی هر جور دلش میخواد لباس بپوشه. اگه سر کار میرید شما مقرر داره، کدایی داره، سر لباس فرق میکنه. توی اماکن عمومی و توی زندگی اجتماعی هر کس آزاد هر جور دلش میخواد لباس بپوشه. ممنوعیت هر نوع تبعیض یا اعمال محدودیت بر مبنای پوشش و لباس مردم. حق ندارید که ممنوعیت بذارید بر هر نوع پوششی. از این زاویه شما حق ندارید کسی رو که سرش روسری میکنه بینید توی سوپرمارکت خرید میکنه، حق ندارید ممنوعیت بذارید سرش. در نتیجه برنامه حزب حکمتی است مطالبات یک دنیای بهتر، ضمن به رسمیت شناختن حقوق فردی و آزادی مذهب و بیمذهبی، ولی مکانیزم های تعریف کرده که این خرافه و این عقیده ارتجایی که به اعتقاد ما مذهب ملیت قومیت اینا خرافه است و عقاید ارتجایی هست، اینها ضمن این که هر کسی آزاد است این عقاید رو داشته باشه، ولی جامعه رو بتونید در پیشوترین سطح مسئول نگه دارید از دسترسی و تعرض اینها، و بتونید نقد آزادانه به مذهب و این عقاید خرافی رو تو جامعه جاری بکنید. فقط با آزادی مذهب میشه نقدش کرد، فقط با آزادی مذهب میشه جلوه های کارکرد مخربش رو محدود کرد و کنترل کرد. فقط با نقد آزادانه مذهب هست که شما میتونید آزادی نقد و آزادی مسخره کردن مذهب و تقدسش رو از بین ببرید. عقیده مقدس و اعتقادات مقدس نداریم و توهین به مقدسات نداریم. هر کسی آزاده به هر درجه که میخواد تو هر چیزی شک بکنه و اون رو مورد نقد قرار بگیره، و در این حال برنامه ما حمایت‌های لازم برای شکل دادن به یک ساختار سکولار، ساختار پیشرو، مدرن، آزاد، برای گام نهادن توی سوسیالیسمی که بتونه برابری اقتصادی آدما رو فارغ از این تحمیل‌های کاذب مذهب و ملیت و شکافی که این هویت‌های کاذب ایجاد کرده، فارغ از این بتونه برابری اقتصادی انسان‌ها رو در دل پیاده کردن این نظام سکولار و مدرن بتونه که برابری شرایط ایجاد برابری اقتصادی بین انسان‌ها و از بین بردن طبقات رو بتونه فراهم بکنه. به هر حال من اگر طولانی صحبت کردم میبخشید، بازم من دعوت میکنم از همه کسایی که مثل ما فکر میکنن، مخاطرات اوضاع رو درک میکنن، چه در ایران و چه در خارج کشور، به حزب ما بپیوندن و با این حزب کار بکنن. متشکرم.
با تشکر از شما و شنوندگان عزیز رادیو نینا، تا برنامه دیگر، روز و روزگار خوش.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.